ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی است. کاربران از دریافت پیامکی از سوی سازمان اطلاعات نیروی انتظامی خبر می‌دهند و امام جمعه زاهدان از نشستن با مقام‌های دولتی خودداری کرد. درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه گفت که اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی است. آقای بورل در پراگ به خبرنگاران گفت که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست بعدی خود درباره همه گزینه‌های مربوط به تحریم‌های بیشتر علیه ایران بحث خواهند کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در همین روز با انتشار توییتی خبر داد که با وزیر خارجه ایران نیز گفتگو کرده و خواستار پاسخگو بودن حکومت ایران در قبال جان باختن مهسا امینی و توقف خشونت علیه تظاهرکنندگان شده است. این سخنان آقای بورل یک روز پس از آن منتشر می شود که وزیر خارجه ایران کشورهای اتحادیه اروپا را تهدید کرد که در صورت اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران باید منتظر اقدام مؤثر و متقابل جمهوری اسلامی باشند. شمار بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامکی از سوی نهادهای امنیتی و از جمله سازمان اطلاعات نیروی انتظامی خبر می‌دهند. در این پیامک از این کاربران خواسته شده تا خبرها و گزارش‌های خود در مورد اعتراضات جاری در ایران را از طریق پیامک یا آدرس اینترنتی به ستاد خبری سازمان اطلاعات نیروی انتظامی ارسال کنند. کاربران مختلف ضمن اعلام این خبر در شبکه‌های اجتماعی تصاویر را نیز از پاسخ خود به ستاد نامبرده از طریق پیامک منتشر کردند که در آن خبرهای مانند اختلاس‌های مقام‌های حکومتی و جان باختن مخالفان حکومتی به این ستاد گوش زد شده و کاربران خواستار پیگیری این موارد شدند. در خبر دیگر، در حالی که روز پنجشنبه احمد وحیدی وزیر کشور به زاهدان سفر کرده و اعتراضات اخیر این شهر را به گروه‌های آن سوی مرزها و دولت‌های دیگر نسبت داده، امام جمعه زاهدان با این اظهارات اعلام مخالفت کرد. مولانا عبدالحمید امام جمعه زاهدان با درج بیانیه‌ای در شبکه رسمی تلگرامی خود نوشت که در جمعه خونین زاهدان نه جیش العدل نقشی داشته است و نه هیچ گروه دیگری. امام جمعه زاهدان در این بیانیه تایید کرده که حادثه خونین زاهدان و کشتار بیرحمانه مردم از دیدگاه ما به گفته او واضح و کاملا محکوم است. مولانا عبدالحمید همچنین خبر داد که از طرف مسئولان ارشد استانی به او گفته شده برای حل این قضیه با هم نشستی داشته باشند، اما او در پاسخ درخواست آنها را رد کرده و گفته در این فاجعه ده ها نفر کشته شده و من نمیتوانم با شما بنشینم و این مسئله را حل کنم. ساعت 24 دقیقه است. به رادیو فردا گوش میکنید و میپردازیم به یک گفتگو. گروه اوپک پلاس متشکل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و تولید کننده غیر اوپک اعلام کرد که تولید نفت خود را به میزان 2 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد. این اقدام واکنش زیادی در پی داشت و دولت آمریکا از اوپک پلاس انتقاد کرد و آن را کوته بینانه خواند. در همین رابطه ساعتی پیش در گفتگو با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی در قبرس، ابتدا ارزیابی او را از کاهش 2 میلیون بشکه نفت در بازار پرسیدم.
اون چه که در جریان هستش در بازار نفت، برای مدت نسبتاً طولانی نفت بالای قیمت 100 دلار در هر بشکه بوده. کشورهای نفتی بعد از اون زیان طولانی مدتی که در دوره کرونا داشتن تونستن مازاد بودجه به دست بیارن و یه مقداری وضعیت مالی خودشون رو بهبود بدن، اما برآوردها بر اساس اون چیزی که پیش بینی می‌کردند پیش نرفت. یعنی کسی این برآورد رو نمی‌کرد تا زمانی که جنگ در اوکراین در جریانه و تلاش غرب هستش برای اینکه روسیه رو تحریم بکنن، نفت بخواد زیر 100 دلار بیاد. اما این اتفاق افتاد، نه تنها زیر 100 دلار اومد که تقریبا در آستانه پایین‌تر از 80 دلار رفتن هم قرار گرفتش. و خب این یکی از علتاش این بود که تقاضا متناسب با تولید رشد نکرد، یعنی تولید اوپک برگشت به اون مقداری که قبل از کرونا بودش، ولی مقدار تقاضای نفت در بازار برنگشت به اون مقداری که قبل از کرونا بود. به همین دلیل هم قیمت نفت مسیر نزولی پیدا کرده بود و اوپک هم نمیتونه این رو بپذیره دیگه. اوپک پلاس و اوپک، حالا این دوتا یه مقداری با هم دیگه چون فرق دارن، این مجموعه کشورهای صادر کننده و تولید کننده نفت نمیتونن به این آسونی ها قیمت ارزان نفت رو تحمل بکنن به دلیل اینکه مسائل اقتصادیشون رو بیشتر دچار دردسر خواهد کرد.
آقای احمدی نیا، عربستان سعودی که از تصمیم گیرندگان اصلی اوپک هست میگه که کاهش تولید 2 میلیون بشکه معادل 2% عرضه جهانی برای پاسخ به افزایش نرخ بهره در غرب و اقتصاد ضعیف جهانی ضروریه و همچنین عربستان سعودی هم متهم شده که با روسیه همدستی کرده. تا چه اندازه شما این اتهامی رو که به عربستان وارد شده رو به واقعیت نزدیک میبینید؟
100% عربستان و کشورهای اوپک پلاس با روس‌ها همدستی کردن، نه اگر بگیم همدستی به معنای اینکه همراهشون شدن در جنگ، ولی با سوء استفاده از موقعیتی که روس‌ها ایجاد کردن در منطقه اروپا میخوان که سودجویی بکنن از این وضعیت و به هیچ عنوان حاضر نیستن در تقابل با روسیه بایستن. اینطوری بگیم شاید خیلی بهتره، هیچ کی حاضر نیست بیاد روبروی روسیه بیسته. کما اینکه اگر عربستان و کشورهای اوپک چنین تمایلی رو داشتن، در شرایط فعلی به هیچ وجه نه تنها کاهش تولید نمیدادن که حتی ظرفیت ذخیره‌شون رو هم میتونستن فرا بخونن و تولید نفت رو به شکلی افزایش بدن که قیمت انرژی که در اروپا داره کمر شکن میشه، این قیمت پایین بیاد و از طرفی روس‌ها هم سود نبرن. یادمون باید باشه که ماشین جنگی روسیه هم از همین نفت داره تغذیه میکنه. اگر قیمت نفت 30 دلار نسبت به زمان شروع جنگ پایین بیادش، درآمد روس‌ها هم به همین نسبت پایین اومده و چون یکی از بزرگترین تولید کنندگان هم هستن، آسیب خیلی زیادی می‌بینن. این اقدام اوپک از دیروز تا به امروز 5 دلار قیمت نفت رو افزایش داده. این 5 دلار بالا رفتن یعنی که روس ها هم دارن هر بشکه 5 دلار سود بیشتری میکنن. درسته اون دارن با تخفیف میفروشن، ولی به هر حال درآمدشون تاثیر داره.
در همین راستا اتفاقا جمهوری اسلامی هم از این کاهش تولید نفت اوپک پلاس استقبال کرده، چرا که پول بیشتری در قبال فروش نفت به دست میاره. آیا این پول ها به تصور شما به دست مقامات تهران میرسه؟
موقعیت ایران متفاوته. ایران از معادلات نفتی دنیا بیرون افتاده و هر اندازه که خب وضعیت محدود کننده تر باشه در اوپک، برای ایران هم مطلوب تره. اما درآمدی که ایران از نفت به دست میاره به صورت نقد به هیچ وجه به دستش نمیرسه. به هیچ وجه، نه به این معنا که صفر درآمد نقدیشون از نفت، ولی بسیار اندک هستش و اگر درآمدی به قول معروف به دست بیارن، بیشتر به صورت خدمات و کالاها و معادلات پایاپای یا اینکه ذخیره شدن در مقصدی هستش که نفت رو بهش فرستادن. به مقدار خیلی جزئی پول نفت رو به صورت دلار نقدی یا طلا یا انواع دیگه اینا تواناییشو دارن که به داخل ایران منتقل بکنن و اون استقبالی که جمهوری اسلامی داره میکنه، اون استقبال ناشی از چیز دیگه یه ناشی از درآمده نیست، به خاطر اینکه متاسفانه ما منابعمون رو جمهوری اسلامی داره جوری به باد میده که حتی خودش هم پول الان فعلا نمیتونه به دست بیاره در قبال.
آقای احمدی نیا، همونطور که اشاره کردین این بهای نفت اکنون بالا رفته، حدود 5 دلار در هر بشکه. آیا به تصور شما باید در انتظار بهای نفت بیشتر و بنزین گرانتری در جایگاه‌ها باشیم؟
خب یه پیشبینی رو میکردیم، یعنی برای زمستان همه منتظر بودن که بهای نفت دوباره بالا بره، به خصوص که قیمت گاز رکوردهای تاریخی رو هر روز داره ثبت میکنه، نه فقط این که بگیم یه رکوردی زده، نه هر روز داره یه رکورد تاریخی جدیدی قیمت گاز در اروپا ثبت میکنه. ما منتظر این بودیم که در زمستان قیمت نفت دوباره سرقمی بشه، بالای 100 دلار بره و شاید حتی اصلا امسال تا 150 دلار هم بالا بره قیمت نفت. اما این اتفاق الان تسریع شده به خاطر اینکه نفت قیمتش پایین اومده بود، روند نزولی قیمت نفت با یک روند بسیار کندی ادامه داشت، برآورد میشد که از ماه نوامبر افزایش قیمت شروع بشه، ولی خب الان عربستان این افزایش قیمت رو آورد ماه اکتبر و ادامه پیدا خواهد کرد. همین هم به احتمال زیاد دی و بهمن امسال قیمت نفت دوباره نجومی خواهد شد.
ارزیابی بهزاد احمدی نیا را میشنیدیم، پیرامون کاهش 2 میلیون بشکه نفت روزانه از سوی اوپک پلاس. و در گزارش دیگر، به رغم تشدید روزافزون حملات با پهپادهای ساخت ایران، رئیس جمهوری اوکراین معتقد است نه این پهپادها نه کمکهای دیگر به روسیه بر روال جنگ تأثیر نخواهد گذاشت و شکست کرملین حتمی است. آنا رایسکایا گزارشی دارد در همین زمینه.
در حالی که دیپلمات‌های ایرانی همچنان منکر تحویل پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین هستند، وادیم پریستایکا سفیر اوکراین در لندن به شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفت پهپادهای ساخت ایران تهدیدی جدی است، چرا که باعث خرابی و تلفات عمدتاً در میان قرنزمیان می شود و به گفته وی نیروهای اوکراینی در پی راه خونسا کردن این تهدید هستند.
Iranian drones becoming very dangerous. People dying, mostly civilians, trying to find the antidote against this.
کیف و متحدان غربیش برآورد می کنند. روسیه به صدها پهپاد دست یافته و روزی چندین حمله پهپادی به زیر ساخت نظامی و غیر نظامی در اوکراین می کند. شب گذشته برای نخستین بار نیروهای روس در حمله به خارکیف از پهپادهای ساخت ایران استفاده کردند. شب قبل برای نخستین بار شهری در 100 کیلومتری کیف که دست کم 320 کیلومتر با مغازه نیروهای روس فاصله دارد، هدف حمله گسترده پهپادی قرار گرفته بود. به گفته نظامیان اوکراینی، نیمی از حملات خونسا می شود و شماری از پهپادها احتمالاً به خاطر اشکالات فنی به هدف نمی رسد. مقامات اوکراینی اعلام کردند 10 پهپاد شاهد 136 و 2 پهپاد مهاجر 6 ساقط شده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود گفت شکست روسیه حتمی است و پهپادهای شاهد ساخت ایران یا کمک‌های نظامی دیگر به روسیه این روند را تغییر نخواهد داد.
Если вы ещё где-то в мире найдёте оружие, как иранские шахиды, это всё равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли.
نبردهای سنگین در استان دونецک ادامه دارد، اما در جنوب نیروهای اوکراینی پیشروی قابل توجه داشتند و آزادسازی استان لوهانسک نیز آغاز شده. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چهارشنبه آخرین سند ضمیمه کردن 4 استان اوکراین به خاک روسیه و همچنین فرمان جداگانه درباره وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا امضا کرد. بر اساس این فرمان مالکیت این نیروگاه به روسیه و مدیریت آن به روساتوم سپرده می شود. این در حالی است که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه از روسیه خواسته بود به اشغال این نیروگاه پایان دهد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس پنجشنبه به کیف سفر کرد و سپس قرار است عازم مسکو شود. او قبل از این دیدارها در توییتر نوشت ایجاد منطقه امن پیرامون نیروگاه اتمی زاپوریژیا بیش از پیش در اولویت قرار گرفته. اوکراین خواهان وضع تحریم‌های غرب علیه روساتوم شد و اعلام کرد از کیف مدیریت این نیروگاه را انجام می‌دهد. سازمان انرژی اتمی اوکراین همچنین بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مطلع کرد که برای بهبود پشتیبانی فنی از این نیروگاه یکی از 6 راکتور آن مجدداً فعال خواهد شد. این در حالی است که در روزهای اخیر حملات به این منطقه شدت گرفته و شب گذشته 9 موشک به ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت شهر زاپوریژیا اصابت کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با گزارش آنا رایسکایا به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم، اما برای شنیدن، دیدن و خواندن تازه‌ترین گزارش‌ها و تحلیل و خبر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com در ضمن از هر آنچه که در اطراف شما میگذرد هم به ما خبر بدین و بگویید چه مسائلی را میبینید و در این روزهای پر جوش و خروش اعتراضات زندگی چگونه میگذرد. به شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 روز و روزگارتان خوش.